www.gushkon.ir gushkon.ir
درود بر شما مخاطبان محترم سایت گوشکن محله نابینایان. سومین بخش از آموزش پیانو رو تقدیم شما عزیزان میکنم. امروز در مورد خط بریل قرار هست صحبت بکنیم. اونهایی که کلن خط بریل رو بلد نیستن اصلا این جلسه رو گوش نکنن، چون اصلا هیچی متوجه نخواهند شد، ولی اونهایی که به هر حال خط بریل رو بلدن بدونن که این جلسه خیلی به دردشون میخوره و میتونن با استفاده از اون در واقع متون موسیقی رو بخونن، نوت ها رو بخونن و از روشون هم خب اجرا بکنن. مسلما خدمت شما عرض شود که خیلی سریع میرم سراغ اصل قضیه. ما توی خط بریل میخوایم تو این جلسه بگیم که نوت ها چطور نوشته میشن و علائم موسیقی. اگه بخوایم نوت ها رو به شما بگیم که چطور نوشته میشن، دو ر می فا سل لا سی، شما اونهایی که بریل بلدن خودشون دیگه میتونن فرمولش رو بسازن. از حرف دی تا جی، یعنی دی ای اف جی اچ آی جی. در زبان انگلیسی میشه در واقع به ترتیب حروف دو ر می فا سل لا سی، البته در حالت چنگ. این در حالت چنگ، یعنی حالا اینکه سفید سیاه گرد و چنگ چیا بود دیگه من اینجا دوباره تکرارش نمی کنم و خب این توی جلسه اول نمودش توضیح مفصل دادم. دو ر می فا سل لا سی از حرف دی تا جی به صورت چنگ میشه، یعنی دی میشه دو، ای میشه ر، اف میشه می، جی میشه فا، اچ میشه سل، آی میشه لا و جی میشه سی. عرض شد که اینها در حالت چنگه. حالا زمانی که میخواییم یک نوت سیاه رو بنویسیم، این نوت سیاه در واقع همین نوت های چنگ رو شما در نظر بگیرید، زمانی که زیرش نقطه 6 شما اضافه بکنید اون نوت سیاه میشه، یعنی به دی که نقطه 1-4-5 هست یه نقطه 6 اضافه کنید میشه 1-4-5-6 میشه 2 سیاه. ای یعنی 1-5 یه نقطه 6 اضافه میشه میشه 1-5-6 میشه ری سیاه. می همینطور، جی یا فا همینطور، سول که نقاط 1-2-5 هست میشه 1-2-5-6 میشه سول سیاه. پس نقطه 6 اضافه بشه به نوت های چنگ ما اونها رو تبدیل به سیاه میکنه. اما نوت سفید چطور نوشته میشه؟ نوت سفید زمانی تو بریل به وجود میاد که شما زیر همین نوت های چنگ نقطه 3 اضافه بکنید، یعنی اینکه دو که نقاط 1-4-5 هست اگه نقطه 3 بهش اضافه بشه میشه 1-3-4-5 میشه 2 سفید، ر میشه 1-3-5، می میشه مثلا 1-2-3-4 چون مثلا خب افی هست که نقطه 3 بهش اضافه میشه و به این ترتیب شما میتونید در واقع نقاط 3 رو اضافه بکنید به نوت هاتون و اونها رو تبدیل به سفید بکنید. اما گرد، نوت گرد هم نحوه نوشتنش اینطور هست که شما به نوت چنگتون هر دو نقطه 3 و 6 رو اضافه بکنید، یعنی اینکه هم نقطه 3 و هم نقطه 6، یعنی به نوت دو که نقاط 1 4 5 هست، مثلا 1 3 4 5 6، یعنی هم 3 و 6 با هم اضافه بشه، این میشه 2 گرد، یا ر که نقاطش 1 5 بود میشه 1 3 5 6 و به ر گرد تبدیل میشه. نکته که اینجا حائز اهمیت هست اینه که شما، من همونطور که گفتم، توی نوت ها یک نوت دولا چنگ داریم که نصف چنگ، یعنی 1/4 یک ضرب، که این نوت ها هم، نوت های دولا چنگ هم شبیه همین گرد ها نوشته میشن، یعنی نقاط 3 و 6 با هم به زیر چنگ اضافه میشه. اینو دیگه تشخیصش بسته به اون متنتونه، خودتون باید بستگی به ضرب اون متن داره که تشخیص بدید. مثلا اگر توی یک میزانی چند تا نوتی که نقاط 3 6 داره با هم میاد، خب مثلا حتی اگه اون متن شما 4 4 هم باشه، توی یه میزان 3 تا 4 تا نوت گرد با هم که نمیتونه جمع بشه، که مثلا چند تا نوت گرد، 4 تا نوت گرد میشه، خواهد بشه 16 ضرب، در صورتی که میزان ما 4 ضربه. اینجا شما رو ضربش تشخیص میدید که این نوت دولاچنگ هست و دولاچنگ نوشته شده و شما با گرد اونو اشتباه نمیگیرید. این هم از نحوه نوشتن نوت ها. اما ما برای اکتاف ها و انگشتان دستمون هم همونطور که گفتم شماره داریم، اکتاف 1 تا 7 و انگشت 1 تا 5 که از 60 به سمت انگشت کوچیک میشه 1 تا 5. برای نوشتن انگشت ها و اکتاف ها ما از علائم خاصی استفاده میکنیم که نقاط 1 2 3 مربوط به انگشت ها میشه و نقاط 4 5 6 مربوط به اکتاف ها. حالا چطورش رو من الان عرض میکنم خدمتتون. برای علامت گذاری انگشت ها، شما شماره هر انگشتی که میخواهید نوت به اون اضافه بشه، یعنی با انگشتی که میخواهید نوت با اون زده بشه رو باید چسبیده بهش بدون فاصله جلوش بزنید. البته قبل از اینکه بریم سراغ انگشت ها، من این نکته رو اضافه بکنم در مورد نوت های نقطه دار. نوت های نقطه دار، خب توضیحش هم توی جلسه اول دادم دیگه، تکرار نمیکنم. زمانی که میخواید یه نوت نقطه دار بنویسید، اون نوت رو مینویسید توی خونه اول یا میخواید بخونید. زمانی هست که نوت در یک خونه نوشته شده و خونه بعدیش بدون فاصله جلوش نقطه 3 گذاشته میشه، یعنی مثلا شما یه 2 سفید دیدین که چسبیده بهش جلوش بدون فاصله نقطه 3 گذاشته شده، باید بفهمید که این نوت سفید نقطه داره. یا یه مثلا می سیاه میبینید که بلافاصله خونه جلویش نقطه 3 جلوش گذاشته، این یعنی می سیاه نقطه دار. این هم گفتم که در مورد نوت های نقطه دار بدونید، که خب این فراموش کردم یه لحظه توضیح بدم. اما برگردیم سراغ انگشت ها، شما شماره هر انگشت و جلوش بدون فاصله بهش در واقع میچسبونید. حتی البته زمانی که این نقطه دار میشه بعد از نقطه 3، یعنی مثلا می سیاه نقطه دار رو میخواید نشون بدید با انگشت 1 نوشته میشه، می رو می نویسید بعد نقطه 3 رو جلوش میذارید و بعد تو خونه بعدیش بدون فاصله میزنید که با چه شماره انگشتی نوشته بشه. این نحوه نشون دادن انگشت هاست. اما چه انگشتی چه نقاطیه؟ انگشت 1 میشه نقطه 1، یعنی نقطه همون مثل حالا عدد 1. انگشت 2 هم میشه همون نقطه 1 و 2. تو اینا دیگه علامت حساب نداره ها، یا علامت حساب نذارید. انگشت 3 هم میشه نقاط 1 2 3، یعنی خب انگشت 1 یه نقطه 1 داره، انگشت 2 نقطه 1 و 2، انگشت 3 1 2 3، یعنی نقاط 1 2 3 با هم نشون دهنده شماره انگشت 3 هست. انگشت 4 میشه نقطه 2 خالی، یعنی یه نقطه 2 خالی شما جلوی یه نوت دیدید، یعنی اون نوت باید با انگشت 4 که انگشتریتون میشه زده بشه. انگشت 5 که انگشت کوچیکی است میشه 1 3، انگشت شماره 5 میشه نقاط 1 و 3. این ترتیب علامتی است که برای انگشت ها نوشته میشه. اما میرسیم به سراغ میریم سراغ اکتاب ها. من تمرکز خب یه مقدار اینجا ندارم چون خونه نیستم، ببخشید. به حال یک اقواممون فوت کرده، من الان کرجم، عموی پدر مادرم فوت کردن و بر حالا مراسمش و اینها اومدیم کرج خونه پدر بزرگم. یه مقدار اینجا شلوغه، اون بیرون سر صدا اگه داره میاد عذرخواهی میکنیم، پسر دایی ها و دختر دایی ها و خلاصه اقوام و خلاصه همه اینجا هستن، شلوغ شلوغه. اکتاب ها هم با نقاط 4 5 6 نشون داده میشه و شکل نوشتنشون هم تا شماره 5 دقیقا مقابل انگشت هاست، یعنی اکتاب 1.4، اکتاب 2.45، اکتاب 3.456، اکتاب 4.5، اکتاب 5.46، اکتاب 6.56 و اکتاب 7.6 خالی. بهتر بخوام توضیح بدم اینطور میشه که شما میگید میبینید که انگشت 1.1، اکتاب 1 مقابلش نقطش 4 میشه، انگشت 2.12 نقاطش، اکتاب 2 میشه 4.5، انگشت 3.1.2، اکتاب 3.4.5.6، انگشت 4.2، اکتاب 4.5، انگشت 5.13، اکتاب 5.46. ما دیگه انگشت 6 و 7 که نداریم، اکتاب 6 نقطش 5.6، اکتاب 7 هم نقطه 6 خالیه. این دوتا فقط تو اکتاف ها اضافه است نسبت به انگشت ها. مقابل هم قرار بدید، فرمولش هست که میتونید شماره انگشت ها و اکتاف ها رو تو بریل یاد بگیرید. اکتاف هم در واقع ابتدای میزانی که، یعنی قبل از میزانی که میخواد شروع بشه توی اون اکتاف، بدون فاصله میچسبه به قبل نوت اول اون میزان. یعنی شما شماره اکتاف رو میزنی، بعد نوت رو، نوت اول میزانی که میخوای بنویسی رو میچسبونی بهش و میری جلو. و دیگه اینطور نیست که تک تک نشون بده که کدوم نوت تو کدوم اکتاب، مثل انگشت شماره انگشت ها نیست که قبل هر نوت اکتابش هم بنویسی. یه بار مثلا شما اکتاب 5 رو نشون میدین و شروع میکنیم نوت ها رو نوشتن و تا زمانی که اکتابتون عوض نشه دیگه لازم نیست شما رو اکتاب بزنید، همین می نویسید. زمانی که اکتابتون خواست عوض شه، بلافاصله همونجا قبل از نوتی که میخواید تو اکتاب جدید می نویسید، شما رو اکتابش رو می زنید و بعد نوت رو می نویسید. یا متنی که دارید می خونید، زمانی که اکتاب رو دید، شما رو اکتاب رو دیدید و دیگه میزان ها رو خوندید رفتید جلو، تا زمانی که شماره اکتاب جدید رو ندیدید، یعنی همه نوت ها تو همون اکتابه. به محض اینکه اکتاب بخواد عوض بشه، قبل اینکه بخواد عوض بشه شما رو اکتاب میزنه و از اون به بعد دیگه شما باید تو اکتاب جدید بزنید. این هم از شماره اکتاب ها و انگشت ها. اما انگشت عوض میخوام دست راست و چپ هم برای خودش دوتا علامت جداگانه داره که نشون بده که یک نوت رو شما، یک میزان رو شما با دست راستتون باید بزنید یا با دست چپتون. این رو هم باید تو متن موسیقیتون مشخص کنید. علامت مربوط به دست راست تو دو خونه هست. خونه اول نقطه 4-6، خونه دوم نقطه 3-4-5. یعنی 4-6 و 3-4-5 با هم میشه علامت دست راست. علامت دست چپ میشه 4-5-6 تو خونه بعدی 3-4-5. یعنی 4-6 خونه بعد 3-4-5 میشه دست راست، 4-5-6 3-4-5 خونه بعد میشه دست چپ. این علامت مربوط به دو دست هست که نشون میده کدوم نوت با کدوم دست باید زده بشه. کتاب بیاری که ما داریم میخونیم روالش اینه که ابتدای هر خط علامت مربوط به اون دست رو می نویسه، هر چند تا میزان که توی اون خط جا میشه رو جلوش می نویسه. یعنی مثلا علامت دست راست رو ابتدای خط میذاره، همون 4-6-3-4-5 رو، و بعد هم علامت اکتاب رو میزنه و بعد شروع میکنه به نوتار نوشتن تا آخر خط. بعد زیر همون خط دقیقا علامت دست چپ رو تو خط بعدی میذاره، بعد اکتاب اون دست، اکتابی که میخواییم با دست چپ بزنیم و میزنه و نوت ها رو مینویسه میره جلو، که هر میزانی که دست راست میزنه در واقع میزانی که دست چپ همزمان باید باهاش بزنه دقیقا میفته زیر همون میزان، یعنی دست راست میزانش، میزان همزمان دست چپش دقیقا زیرش قرار میگیره، که شما به راحتی متوجه میشید که زمانی که دست راستتون یه میزان میزنه، دست چپتون همزمان با اون چه میزانی رو میزنه. بیر مدل نوشتنش اینجوریه. سبک نوشتنهای دیگه هم هست که شما ممکنه تو کتابهای دیگه ببینید که یه علامت دست راست میذاره دیگه همینجوری مینویسه میره جلو، حالا هرچند خطی بشه دیگه کل دست راستا رو مینویسه تموم میشه، و بعد علامت دست چپ میذاره کل دست چپ ها رو مینویسه میره جلو. شما خودتون باید دیگه یکی یکی اینا رو با هم تطبیق بدید، ولی خب خوبیه بیار اینه که این کار نکرده. یه خط نوتای دست راست، خط زیریش دقیقا نوتای دست چپ، و دوباره یه خط دست راست ها که ادامه میده در واقع دست راست رو، دوباره زیرش ادامه دست چپ، دوباره زیرش ادامه دست راست، و اینجوری شما به راحتی تشخیص میدید که کدوم میزان دست راست و کدوم میزان دست چپ همزمان باید با هم بزنن. حالا با هم دیگه جلسه بعد تو کتاب هم پیش خواهیم رفت و در موردش صحبت خواهیم که کتاب اگر داشته باشید میتونید ببینید همه اینها رو از جلسه بعد که با هم بخونیم. اما میرسیم به یه علامت مهم، تکرار بسته. این تکرار باز و تکرار بسته قضیهش اینه که زمانی که شما یک متن موسیقی رو دارید که توی اون به تکرار بسته برخورد میکنید، اگر قبلش از میانه های مثلا اون آهنگ علامت تکرار باز رو دیده باشید و بعد برید 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 تا برسید به علامت تکرار بسته، نشانش اینه که هر چقدر از این آهنگ که بعد از تکرار باز شما زدید و رسیدید به این تکرار بسته رو یه بار دیگه باید تکرار کنید موقع زدن. یعنی تکرار باز که شد، شما اون نوتهای داخلش رو یه بار میزنید رو پیانو، به تکرار بسته که رسیدید یعنی اینکه دوباره باید برگردید از اون تکرار بازه، یه بار دیگه هر چی زدید رو دوباره بزنید بیایید برسید به تکرار بسته، و دوباره بعد از تکرار بسته دیگه اگه چیزی باشه بعد از اینکه تکرار رو نواختید میرید سراغش، و دیگه تا قبل از اینکه تکرار نکردید بعد از تکرار بسته نمیرید و نوت‌ها رو نمیزنید. اما اگر جایی شما توی یه آهنگی تکرار باز نداشتید ولی آخرش یهو دیدید علامت تکرار بسته دارید، معنیش اینه که شما از اول اون آهنگ کلا باید تکرار کنید و بیاید جلو. یعنی بدون اینکه تکرار باز دیدید، اگه تکرار بسته خورد به دستتون دیدید علامتش زیر دستتون، یعنی کل اون آهنگ از ابتدا تا اونجایی که تکرار بسته خورده باید دوباره بزنید تکرارش کنید، و بعد برید حالا بعد از تکرار برید سراغ بقیه آهنگ که بعد تکرار بسته خورده. علامت هاشون هم اینطوریه، جفتشون 1 2 6 رو دارن تو خونه اول. تکرار باز میشه 1 2 6 2 3 5 6، تکرار بسته میشه 1 2 6 2 3. یعنی اون تکرار بازه جلوی 1 2 6 2 3 5 6 داره، تکرار بسته جلوی 1 2 6 2 3 داره، که دیگه شما متوجه میشید که این تکرار بسته هست و تمایزش نسبت به تکرار باز اینه. یه علامت دیگه هم داریم به اسم دولاخط، که دولاخط در واقع زمانی میاد که آهنگ شما دیگه تموم شده، نشون دهنده پایان آهنگ شماست، یا نشون دهنده پایان یه حالت پاراگراف یا یه بند یا یه پارت از آهنگ شماست، که نشون میده که این پارت تموم شد یا باید برید پارت بعدی، یا اینکه اصلا کلا قطعه تموم شد، کلا اصلا تموم شد. علامتش هم 1 2 6 و خونه بعد 1 3 هست، یعنی 1 2 6 1 3 میشه علامت دولاخط. یه چیزی تو مایای همون نقطه خودمونه تو زبان فارسی انگلیسی، نقطه سر خط معروف. علامت دولاخط رو هم توضیح دادم که کاربردش چی هست. همیشه به معنی پایان قطعه نیست، یه وقت میبینی به معنی یک بخشی از قطعه هست که تموم شده. آتی علامت دیگه هم هست، نقاطش 1261 123 تو خونه بعده، که یعنی نقطه دو نسبت به دولاخط اضافه داره اون خونه دومش. اون رو هم استفاده میکنن جاهایی که آهنگ هنوز کامل تموم نشده و میخواد در واقع بخش جدیدی شروع بشه، ولی خب خیلی وقت هم این کار رو نمی کنن و دولاخط میذارن. به هر حال این رو هم گفتم که بدونید. اما نوت های دیز و بمول در واقع هست که شما در واقع باید بدونید که چطور نوشته میشن. خب در موردشون هم که چی هستن من کامل توضیح دادم که اینا چی هن. نوت دیز در واقع علامتش نقاط 1 4 6 هست، نوت بمول هم علامتش 1 2 6ه. یعنی اینکه شما زمانی که میخواید یک نوتی رو، جمالایی رفت آمده ببخشید، زمانی که میخواید یک نوتی رو بمولش رو نشون بدید که نواخته میشه، باید یه خونه قبلش، یعنی خونه قبل نوشتن نوت، دیز علامت دیز یا بمول بودنش رو بنویسید. حالا اگه دیز باشه 1 4 6، اگه بمول باشه 1 2 6، بدون فاصله خود نوت رو بنویسید و اینطوری در واقع شما میتونید مشخص بکنید که نوت شما دیز یا بمول هست. به جز دیز و بمول ما نوت بکار داریم که نوت بکار همون نوت معمولیه، یعنی نوتی که دیز و بمول نیست، همون نوت اصلی. زمانی به کار میره که شما چند تا نوت دیز و بمول پشت هم دارید و این وسط یهو یه نوتی هست که دیز و بمول نیست، معمولیه، و دوباره چند تا نوت دیز بمول ادامهش میخواد بیاد. اینجوری شما میتونید مشخص بکنید که این نوت دیز بمول نیست. علامتش هم نقاط 1 6ه که اینم مثل همون دیز بمول یه خونه قبل نوت نوشته میشه بدون فاصله. پس دیز شد 1 4 6، بمول 1 2 6، بکار که همون نوت معمولی میشه 1 6، بدون فاصله قبل نوت مربوط بهش نوشته میشه. حالا یه کاربردهای دیگه هم این علامت بکار و نوت بکار داره که الان خیلی زوده من بخوام براتون توضیح بدم. قبل متن یه سری نوت ها هستن که به ترتیب اگر علامت دیز پشت ابتدای یه متن همینجوری علکی علامت دیز گذاشته بشه قبل از اینکه قطعه شروع بشه، یعنی اینکه یه نوت خاصی دیز هست، کلا هر چی نوت تو این متن باشه دیز خودش دیگه بدون اینکه علامتش بیاد. اگه دو تا بیاد یعنی یه نوت با یه نوت دیگه ترتیبش، حالا الان فعلا به دردتون نمیخوره، ولی این رو بدونید که اینجا مثلا تو این جور متن ها این علامت بکار استفاده میشه که اگه یه جایی توی این متن استثنان اون نوتی که ابتدای اون متن تعیین شده که همش دیزه، یه جایی متن ممکنه استثنان اون دیز نباشه، اونجا علامت بکار استفاده میشه که نشون بده این یه دونه استثنان دیز یا بمول نیست. و اینجا هم این نقطه 1 6 به کار شما میاد. اما در مورد علامت ضرب ها، یعنی اینکه مثلا یک متنی نشون داده بشه که چند چند دومه، دو چهارم، سه چهارم، شیش هشت، چهار چهارم، اینها ابتدای اون متن مشخص میشه دیگه، یعنی قبل از اینکه شروع بشه نوت ها نوشته میشه که این متن دو چهارم، سه چهارم، شیش هشتم، چند دومه. نوع نوشتنش هم تو بریل توی دو چهارم و سه چهارم و شیش هشت همون مثل کسره، همونتون بلدید دیگه کسره دو چهارم چطور می نویسن. علامت حساب می زنیم عدد دو بعد عدد چهار کوتاه جلوش، نمیدونم سه چهارم هم همینطور، شیش هشتم هم همینطور، شیش و هشت کوتاه جلوش. فقط چهار چهارم فرق میکنه علامتش. چهار چهارم علامتش اینطور هست که یه نقطه 4 6 توی خونه و نقطه 1 3 چسبیده بهش جلوش، یعنی 4 6 خونه بعد 1 3 ببخشید ببخشید، من عذرخواهی میکنم. خونه 4-6 تو نقاط 4-6 تو خونه اول و نقاط 1-4 توی خونه دوم بدون فاصله، یعنی 4-6 بدون فاصله 1-4 تو خونه بعد میشه علامت 4-4. همچنین علامت شما هر جا دیدید بدونید که این علامت این هست که این متن 4-4 این آهنگ 4-4 4-6 خونه بعد بدون فاصله 1-4. علامت ها رو تقریبا همش رو براتون گفتم، فقط ما یک علامت تکرار میزان داریم که زمانی که شما با فاصله از یک میزانی، بین میزان ها معمولا چند خونه فاصله است، مثلا 2-3 تا خونه فاصله میدن بین هر میزانی، زمانی که شما بدون با فاصله از یه میزانی مثلا 2-3 تا خونه بعدش نقطه 2-3-5-6 یا هم حالت مساوی همچین چیزی دیدین، بدونین که این علامت منظورش اینه که میزانی که میزان قبلش که زدین رو یه بار دیگه تکرار کنید، همون یه دونه میزانی که قبل این علامت دیدین رو یه بار تکرار کنید. این علامت 2-3-5-6 یعنی همین، تکرار میزان اگه با فاصله زده نوشته شده باشه. اگه چسبیده باشه به یه میزانی، یعنی یه میزانی هست شما میبینید که میزان 4-4 ولی نوت‌های شما مثلا اندازه 3 ضربه، ولی مثلا این 3 ضربه نوت ها تو میزان 4-4 ولی یه علامت 2-3-5-6 هم چسبیده بهش هست. این 2-3-5-6 که به این میزان چسبیده منظورش اینه که شما آخرین ضربتون رو یه بار باید تکرار کنید، یعنی اینکه ضرب اول نوتایی که تو ضرب اول اون میزان هست هیچی، نوتایی که تو ضرب دوم هم هیچی، نوتی که تو ضرب سومه رو شما تو ضرب چهارم هم باید بزنید. یعنی مثلا دارید یه میزان 4-4 دارید، 2 سیاه، ری سیاه، می سیاه و این علامت 2-3-5-6 بدون فاصله. این یعنی این که 2 سیاه و ری سیاه هیچی، این می سیاه رو شما دو بار باید تکرار کنید که به این ترتیب 4 ضرب شما پر میشه. به تعداد هر یه دونه 2-3-5-6 که شما توی یه میزانی داشته باشید، یعنی این که آخرین نوتشون شما توی اون آخرین ضرب شما توی اون نوت باید تکرار بشه، مثلا 2 ر 2 تا از این 2-3-5-6 ها، یعنی این که 2 ر 2 تا از این 2-3-5-6 ها اگر ببینید، 2 سیاه هیچی ولی اون ر سیاه به جز یه بار خودش دو بار دیگه هم باید تکرار بشه، یعنی میشه یه 2 سیاه 3 تا ر سیاه که میشه 4 ضرب. به نوت هم نیست، یعنی آخرین نوت رو نباید تکرار کنید، آخرین ضرب. اگه مثلا یه 2 سیاه داشته باشید و 2 تا مثلا یه 2 سیاه دارید و یه ر چنگ و یه می چنگ، این ر و می چنگ رو هم میشه یه ضرب، بعد این علامت جلوش میاد، یعنی اینکه این ر و می رو با هم باید یه بار دیگه تکرار بکنید، یعنی یه ضرب رو نه یه نوت رو شما باید تکرار بکنید. این هم از علامت 2-3-5-6 یا تکرار ضرب یا تکرار میزان که اگه به میزان بچسب آخرین ضرب اون میزان رو باید تکرار کنید، اگر با فاصله میزان قرار بگیره معنیش اینه که کل اون میزان رو شما باید یه بار دیگه تکرار بکنید. و همین، فعلا در مورد خط برنج شما بیشتر از این احتیاج ندارید که بدونید و میتونید در واقع فعلا در همین حد که میدونید کارتون رو انجام بدید و متن رو بخونید، متنایی که میخوایم با هم پیش بریم. اگر حالا وسطاش به چیزی رسیدم که لازم بود شما بدونید، همونجا براتون توضیحش رو خواهم داد و با هم دیگه کار خواهیم کرد. کتاب بیر رو شما میتونید از مرکز رودکی بگیرید. حتی من اینو من اول جلسه میگفتم، من خب یادم رفت، 33-11-21-52 یا 33-11-21-90 کل ترانم که 0-21 میدونید. حالا جواب دادن تلفن رو، بگید میخوام با بخش فروش کتابای برین صحبت بکنم و بعد بهشون بگید که من کتاب بیر موسیقی میخوام، کتاب پیانوی بیر میخوام، یا هم کتاب بیر بگید خودشون میفهمن. که حالا اگه تهران باشید که خب میتونید برید بگیرید، اگر هم که از خدمات پست حالا تهران یا هر شهری که هستید دارید استفاده میکنید که خب براتون میفرستن. حالا اینکه پولش رو چطوری باید بهشون بدید رو من نمیدونم، یه سیستم های خیلی مزخرفی داشتن که باید حتما میریختید به حسابشون و فیش بانکی میگرفتید میدادید و این کار کارای به درد نخور، که خب حالا نمیدونم الان اصلاح شده یا نه، که شما بتونید واقعا حالا یا اینترنتی براشون پرداخت بکنید یا کارت به کارت بکنید. خلاصه لازم به رفتن به بانک نباشه، من در جریانش نیستم، اینو از خودشون سوال بکنید. ولی بس به هر حال از طریق رودکی میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. قیمتش هم واقعا نمیدونم، من آخرین بار چند سال پیش بود واقعا، الان قیمت جدیدش نمیدونم، ولی فکر کنم 8 تومن بود که حالا قطعا تا حالا افزایش داشته این قیمتش. هفته دیگه کار عملیمون رو شروع میکنیم دیگه، میریم به سراغ تمرینات. این جلسه آخرین جلسه تئوریمون بود. روی نقاط بریل حتما کار بکنید، به خصوص حالا اونایی که خط بریل رو بلدن، اونایی که بلد نیستن هم که اصلا کار نکنن، چون هیچ ازش در نخواهند آورد. بازم به خاطر سرصداهایی که شنیدید عذرخواهی میکنم، من خونه نیستم و اینجا مقدار شلوغه و به هر ترتیب بود، خواستم فقط بدقول نشم که برسونم، وگرنه اصلا تصمیم گرفته بودم این هفته نذارم، ولی خب بدقولی خوب نیست. مواظب خودتون و خوبیهاتون باشید تا جلسه بعد. بدرود.